بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 155 سطر اول. الفصل السادس فی موضوعات العلوم و مبادئها و مسائلها و اقتران مبادئها و مسائلها فی حدود المحموله. در این فصل سه تا بحث مطرح میشه: یکی درباره موضوعات علوم، دوم درباره مبادی علوم و سوم مسائل علوم. هر کدوم از این سه تا مشخص میشن و بعدم بعضی تقسیمات یا بعضی احکامشون ذکر میشن. ابتدای بحث کلی داریم که علوم دارای این سه امرند، یعنی موضوع و مبدأ و مسئله. بعد ایشون یه بحث کوتاهی درباره این ستا میکنه، تقریبا میشه گفت بحثی مشترک، یعنی هر سه توش مطرحند. بعد وارد بحث در مبادی میشه، بعد از اون وارد بحث در موضوعات میشه، آخر سرم وارد بحث در مسائل میشه. در این عنوانی که خوندیم یه بخش دومی هم داریم که میفرمود وقتران و مبادئها، وقتران مبادئها و مسائلها فی حدود حل محموله. بعضی نسخ هم داره افتراق، بعضی نسخ داره اقتران. هر قضیه که شما ملاحظه کنید از دو تا حد تشکیل میشه. یک حد عبارت از موضوع، حد دیگر عبارت از محموله. این یه مطلب. مطلب دیگه این که هم مبادی که در علوم مطرح می شوند قضیه هستند، هم مسائلی که در علوم مطرحند قضیه هستند. البته بعضی ها مسئله رو تعریف کردن به همون محمولات این قضایی ها، ولی نوعاً کل قضیه رو میگن مسئله، نه فقط محمولشو. ابن سینا هم کل قضیه رو میگه مسئله. پس مبدأ و مسئله هر دو قضیه هستند و هر دو دارای محمولند. خب آیا مبدأ و مسئله در محمول با هم فرق میکنن یا فرق ندارن؟ در حدودی که عبارت از محموله مبدأ و مسئله متفاوت یا متفاوت نیست؟ اقتران دارن این مبادی و مسائل در حدودشون یا افتراق دارن؟ این باید بحث بشه. مثلا مبادی عبارتند از قضایای بدیهیه که ما از اونها برهان تشکیل میدیم، اما مسائل عبارتند از قضایای نظریه که برای اثباتشون برهان تشکیل میدیم. فرق بین مبادی و مسائل: مسائل قضایای غیر اثبات شده هستند که باید اثبات بشند، مبادی قضایای بدیهی هستند که میتوانند ما رو در اثبات مسائل کمک کنند. یعنی قیاس رو از مبادی تشکیل میدیم و بر مسائل اقامه میکنیم. حالا مبادی و مسائل در محمولاتشون چه رابطه‌ای با هم دارن؟ اونم قضیه است، اینم قضیه است، اونم محمول داره، اینم محمول داره. آیا در محمولات با هم اقتران دارن؟ این در یه نسخه. و هم افتراق دارن در یه نسخه دیگه. این بحثم باید مطرح بشه. وقت ما مثلا در محمول مسئله غرضمون اینه که انیت اون محمول رو برای موضوع ثابت کنیم، یعنی بگیم این محمول برای موضوع موجوده، حصول داره، وجود داره. یه وقتا منظورمون اینه که لمیت رو اثبات کنیم، ثبوت روشنه، میخوام ببینیم چرا. خب حالا در مبادی بحث در انیت محمولات میکنید، در مسائل هم بحث در انیت محمولات میکنید. اگه این چنین باشه اینا با هم مقترنن، یعنی مبادی و مسائل در حدود با هم اقتران دارن. در هر دو بحث میکنیم در انیت، در هر دو بحث میکنیم مثلا در انیت. یه بحث در همین فصل مطرحه که آیا ما میتوانیم محمولات رو ذاتیات مقومه قرار بدیم در مسائل؟ در مسائل میتونیم این کارو بکنیم، یعنی محمول مسئلمون ذاتی موضوع باشه، ذاتی مقومه. این میگن نمیشه. چرا؟ چون مسئله امریست که روشن نیست و باید استدلال بشه، در حالی که ثبوت محمولی که ذاتی است برای موضوعی که ذاتی ستش به اثبات نداره. ذاتیش این لم یکن معللا، احتیاج به اثبات نداره. پس در مسائل نمیتونیم محمولات رو عبارت از ذاتیات بگیریم، و الا لازم میاد که ثبوت ذاتی برای ذاتی واضح نباشه و ما با استدلال واضحش کنیم، ثابتش کنیم. خب حالا این بحثی که باید بشه، مبادی و مسائل علوم در حدودشون که عبارت از محمولاتشونه آیا اقتران دارن یا افتراق؟ در نسخه داره اقتران، در نسخه داره افتراق. چه اینو باید اصل میکنم، باید بحث کنیم. اصل بحث روشن شد که چیه، اما حالا حکمش، طرحش، اینا باید تو خود فصل انجام بگیره. دیگه فکر میکنم احتیاج به توضیح عنوان نیست، عنوان من توضیح دادم دیگه، حتی معنا کردنش هم لازم نیست. حدودها متصف شده به المحموله، حدودی که این صفت دارن محمولن، یعنی مبادی و مسائل، مسائل در محمولاتشون اقتران دارن. با این بیانی که من رسیدم بیشتر سراغ افتراق رفتم، نسخه افتراق رو ترجیح دادم، ولی خب تا مطلب خونده بشه همه چی روشن میشه. فقط به مقداری که لازم بود عنوان توضیح داده بشه توضیح دادم. خب بعد وارد بحث میشه ابن سینا. در بروزش در بحث موضوع و مبدأ و مسئله رو به طور مجمل توضیح میده و آخر سر فرق بین این ستارم میگه. ابتدا میفهمد همه صناعات علل خصوص اون صناعاتی که نظری هند و مباحثشون رو با عقل باید مطرح کنیم و تشخیص بدیم، همه صناعات دارای این سه جز هستند: مبدأ و موضوع و مسئله. مبادی رو می‌فرماید که سازنده و تشکیل دهنده براهینند، یعنی قضایایی هستند که یا بدیهی هستند یا اگر هم بدیهی نیستند در جای دیگه اثبات شدند. توی این علم به عنوان مبدأ به کار ما میان، یعنی مبدأ قیاس، مقدمه قیاس که می‌توانند صغرا یا کبرای قیاس قرار بگیرند، حالا چه بدیهی باشند و چه نظری باشند که در جایی اثبات شده. پس روشن شد که مبادی چند، مبادی یعنی مقدماتی که در مقدماتی که برای تصدیق به مسائل دخالت میکنند. برای این که ما به مسائل تصدیق کنیم مقدماتی دخالت میکنند که اون مقدمات میتونن دلیل قرار بگیرن، اگه ترکیب بشن صغرا و کبرا بشن میتونن دلیل قرار بگیرن برای مسائل ما که مجهولات ما هستن. آیا ما مبادی رو در علممون ثابت میکنیم بعد ازش استفاده میکنیم یا در علم دیگه ثابت میکنیم؟ ایشون میفهمد حتما مبدأ یک علم باید در علم دیگه ثابت بشه. و در خود اون علم مورد بحث قرار نمیگیره، بلکه یا چون بدیهی است در هیچ علمی بحث نمیشود، یا اگر نظری باشد بدیهی نباشد باید در علم دیگه بحث کنیم، اون وقت دو جور میشه، یا این مبدأ مهمه و به خاطر اهمیتش باید در علم فقه ذکر بشه، یا مبدأ اهمیت کمی داره و به خاطر اهمیت کمش باید در علمی که پایین تره بحث بشه. پس در خود علم این مبادی رو بحث نمی کنیم، یا در علم بالاتر بحث می کنیم در صورتی که این مبادی مهمتر از این علم باشن، یا در علم پایین تر بحث می کنیم در صورتی که اون مبادی پایین تر از این علم باشن، که حالا باید برای همشون مثال بزنیم، یا اصلا بحث نمی کنیم زیرا مبادی بدیهی‌اند و احتیاج به بحث ندارند. این یه توضیح مختصری بود درباره مبادی و اشاره بود به تقسیم این مبادی. بعد وارد بحث در موضوع میشند. درباره مسائل هم ابتدا صحبت زیادی ندارم، ولی شاید بتونیم از بعضی جا مطالبی مربوط به مسائل به دست بیاریم، ولی درباره مسائل در ابتدای فصل بحثی زیادی نمی کنم، اگرچه در ادامه بحث در ادامه فصل بحث در مسائل رو هم به طور کامل میارن. اینم پس این عبارت هم من میتونم از رو بخونم، دیگه توضیح نمیخواد. نقولو ان لکل واحد من الصناعات، به خصوص صناعات نظریه، صناعات میتونن نظریه باشن مثل همین فلسفه و طبیعی و ریاضی، طبیعی به اقسامش، ریاضی هم به اقسامش، اینا میتونن نظری باشن، میتونن غیر نظری باشن. مثلا فرض کنید فقه، فقه یه صنعته، نظری هم نیست، نقلیه، با فکر حاصل نمیشه، با نقل به دست میاد، یعنی دلیل نقلی داره، دلیل عقلی لازم نیست. اگر شما میتونید از اون دلیل نقلی دلیل عقلی بسازیم، بالاخره صغرا و کبرا رو، صغرا یا کبرا رو که در قیاس و کار میبریم شرعی قرار بدیم، و اون وقت باز هم پای عقل به میون کشیده میشه. اما گاهی به ظاهر ما به عقل کار نداریم، فقط از نقل استفاده میکنیم، گاهی صغرا مثلا نقل و صغرا قرار میدیم، کبرا رو حکم عقلی میگیریم، بعدم نتیجه میگیریم، ولی لزومی نداره حتما این کارو بکنیم، بلکه گاهی روایت میریم و همون روایت استناد میکنیم. اگر چه اون وقتی هم که به روایت استناد میکنیم بریم یه قیاسی ترتیب میدیم، این روایت است و روایت حجت است، پس این حجت است باید بشه عمل بشه، اون روایت حجت است پس این حجت است، اینا رو نمیاریم، ولی همین آوردن روایت نشون میده که بقیه مقدمات هم تو ذهنمون هست، پس حتما توی فقه هم ما استدلال میکنیم، استدلالمون هم استدلالی است که از نظر ظاهر استدلال عقلیه، ولی چون مقدمه نقلی داره ما بهش میگیم که ما اسمش نمیذاریم علوم نظریه، استدلالش چون مطالب نقلی داره، مقدمات نقلی داره، اسمش استدلال نظری نمیذاریم، قهرن علم و علم نظری نمینامیم. ایشون میفهمد که هر یک از صناعات به خصوص صناعت نظریه احتیاج به این سه امر دارن، لکل واحد من صناعات مبادی داریم، موضوعات داریم، مسائل داریم. به همون ترتیبی که ایشون توی این فصل میخواد بحث کنه اینجا گفته، اول درباره مبادی بحث میکنه، بعد درباره موضوعات، بعد درباره مسائل. اینجا میگه لکل واحد من صناعات مباد او و موضوعات و مسائل. صنعت نظری ها، نه مقدمه نظری. صنعت اگر مقدمه نظری باشه در مقابل مقدمه نظری مقدمه بدیهی قرار میگیره، اما اگر صنعت نظری باشه مقابلش صنعت بدیهی ما نداریم، اگه صنعت نقلی، صنعت اعتباری، مثلا پس اون تاریخ، اینا صنعته، منتها صنعت نقلیه یا اعتباری، در مقابل نظری بدیهی قرار میگیره، ولی اینجا نه، چون اینجا نظری وصف صناعت شده و صناعت بدیهی یعنی چی؟ صناعت بدیهی ما نداریم. ممکنه مسئله بدیهی در یک صناعت داشته باشیم، ولی کل صناعت بدیهی باشه نداریم. مباد و موضوعات و مسائل. حالا مختصر مبادی رو توضیح میده و موضوعات هم توضیح میده، مسائل هم همینطور. اول مبادی رو میگه، بعد موضوعات و آخر سر هم مسائل رو، بعد هم دوباره خلاصه گیری میکنه. اما درباره مبادی میگه: ول مبادی هی المقدمات التی منها تبرهن تلک الصناعه. مقدماتی که از این مقدمات این صناعت برهانی می شود، یعنی مقدماتی که کنار هم قرارشون میدیم و قیاس را از اونها تشکیل میدیم، اون مقدمات برهان اقامه میکنن در اون صناعت. و المبادی یه المقدمات التی منها تو برهن و تلک صناعت، صناعت رو از طریق همین براهین، از طریق همین براهینی که از این مبادی استفاده کرده ما اثبات میکنیم. ولا تو برهن، خوب تموم شد. پس مبادی عبارت از اونهایی هستن که سازنده برهانن. آیا بر خود همین سازنده های برهان میشه برهان اقامه کرد؟ میفهمد نه. ولا تو برهن هیه فی تلکل صناعت، برهانی نمیشود یعنی این مبادی در خود همون صناعت. در خود صناعت نمیتونیم مبادی رو برهانی کنیم. امال بزوه اون مبادی، مبادی واضحن، بدیهن، احتیاج به استدلال و دلیل ندارن. و این مال جلالت شأن اون مبادی، جلالت دارد از این که برهان اقامه شود در اون مبادی. از و انما تو برهن و فی علم فوقها، پیداست که نمیخواد بگه اون مبادی به طور کامل جلالت شأن از برهان دارن، به طوری که هیچ وقت نتونیم، هیچ جا نتونیم اونها رو برهانی کنیم. نمیخواد بگه اصلا اینها جلالت شأن دارن از این که برهانی بشن، بلکه میگه جلالت شأن دارن از این که در این علم برهانی بشن، و در علم فوق اشکالی نداره برهانی بشن. و این مال جلالت شأن این مبادی از این که برهانی شوند در اون علم. خب اگر برهانی در اون علم نمیشن، در کجا برهانی میشن؟ و انما تو برهن فی علم الفقها، برهانی میشن ولی در علمی که فوق خودشونه. اون لجلت شنها انم تو برهن فیها، یعنی برهان اقامه شود فیها، یعنی در اون مبادی، نه در اون علم. جلت شن دارن این مبادی که در اون مبادی برهان اقامه شده. خب حالا بله، همه رو مثال میدیم. حالا بله، ضمیر فیها رو عرض کردم برمیگرده به همون مبادی. بله؟ تلک الصناعه میتونید جلالت شأن مبادی از این که برهانی اقامه شود در این مبادی، یا برهانی شود در همون صناعت. بله، به تلک الصناعه میشود جلالت. بعد میگه و این نما تو برهن اون مبادی در علم فوق این صناعت. اما اونجا که جلالت شأن دارد، مثال میزنن، رایج مثال میزنن، مبادی که در طبیعیات هست، در ریاضیات هست، اینا رو در علم الهی اثباتش میکنن. مهمتر از این میبینندش که در خود علم طبیعی یا ریاضی بیارنش. مبادی که در اون علوم مورد استفاده قرار میگه، مثلا پس میگه، مثلا میگه الحرکت و موجودتون، این یه مبدعی است از مبادی که در علم طبیعت مورد بهره برداری قرار میگیره. یا مثلا مقدار موجود و منقسم الى المتصل و المنفصل، اینا رو میبینید در خود علم ریاضی مورد بحث قرار میدن، ولی تو علم ریاضی اثباتش نمی کنند. وجود حرکت، وجود مقدار که همون کمیته، این در فلسفه الهی اثبات میشه که علم فقه میگن این مبادی جلالت شأن دارد از این که در خود علم مطرح بشه، چون مبدأ این علمه، تقدم بر این علم داره، لذا شأن این مبادی این نیست که در اون علم اثبات بشن، بلکه باید در علم فوق اثبات بشن. که مثال زدم مثلا حرکت موجود است، یه مسئله فلسفیه، اگرچه یه مبدأ طبیعی هم هست، طبیعی اینو دیگه اثبات نمی کنه، بلکه از این به عنوان یه کبرای کلی در قیاسش بهره می بره. و این مال دنوب شنها، و یا اینکه اگر مبدعی رو در علمی در علم خودش، در علم مربوط به خودش اثبات نمی کنیم، به خاطر اینه که شأن این حرکت، شأن این مبدع پایین تر از این علمه و جا نداره که در خود این علم بحث بشه. مثلا در علم الهی شما ملاحظه کردید در نمط شیش اشارات که مربوط به علم الهی بود، ملاحظه کردید که از طریق حرکت وضعی و دورانی فلک اثبات میکنی موجودات و مجرد مثل عقول عشره رو. یکی از دلائلی که بر وجود عقول عشره در علم الهی میابردیم عبارت بود از همین حرکت وضعی و دورانی فلک، که میگفتیم حرکت وضعی معلول یک نفسه و این نفس بالاخره مدبری میخواد، بالاخره به همین ترتیب یادتون باشه میرسیدیم به وجود حرکت، میرسیدیم به وجود عقل. پس حرکت مستدیر یکی از مبادی بود که در علم الهی به ما کمک میکرد برای اثبات مسئله مجردات، وجود مجردات. اما آیا بحث در حرکت مستدیر جا داره که در علم فلسفه مطرح بشه، یا شأن حرکت مستدیر کمتر از این است که مسئله از مسائل فلسفی قرار بگیره؟ شأنش پایین تره، مسلم شأنش پایین تر از مسئله الهیه، لذا می رفتیم توی علم طبیعی اثبات می کردیم که حرکت مستدیر داریم، نه تو خود علم الهی که می خوام از این حرکت مستدیر بهره ببریم. در علم الهی از این حرکت مستدیر بهره می بردیم، در علم طبیعی اثباتش می کردیم. پس مقدمه از مقدمات این علم الهی به خاطر این که شأنش پایین تر از علم الهی بود، در علم پایین تر که طبیعی ثابت می شد، در علم الهی مورد بحث و استفاده قرار می گرفت. پس داشتیم مقدماتی رو که در علم فوق مطرح می شدن، و داشتیم مقدماتی رو که در علم پایین‌تر مطرح می‌شدن، و داشتیم مقدماتی رو که در هیچ علمی احتیاج به اثبات نداشتن، یعنی بدیهی بودن. پس اینطور شد که نمی‌تونیم مقدمه رو در خود علم اثبات کنیم، یا اینکه در علم فوق اثبات می‌کنیم، یا در علم پایین اثبات می‌کنیم، یا چون بدیهی است در هیچ علمی احتیاج به اثبات نداره. و این مال دونو بشنه ها، و یا اگر در این علم این مقدمه و این مبدا مطرح نمیشه، به خاطر دنوب شأن این مقدمه است. البته شأن ها برمیگرده من به مبادی که همون مقدمه است. من به مقدمه برگردونم درست برگردونم، ولی خب در عبارت کلمه مقدمه نیست، کلمه مبادی است، زمیر به همون مبادی برمیگرده. ادنو به شأن این مبادی از این که برهانی شوند فی ذلک العلم، در اون علمی که مورد استفاده قرار میگیرد، مثلا در علم فلسفه که گفتیم، بلکه ثابت میشوند این مبادی در علم دون این علم مورد بحث ما، یعنی در علم طبیعی که پایین تر از علم الهی است. و هذا قلیل، این قسم سوم که مبدأی باشد که در اون علم دنوب شأن دارد و باید در علم دیگر که پایین تر مورد بحث قرار بگیره، این چنین مبادی کمه و هازا قلیل. تا اینجا بحث در مبادی گفته شد و تموم شد. ما مبادی رو تشریح کردیم و گفتیم عبارتن از مقدماتی که برهان از اونها تشکیل میشه. این تعریف مبادی بود. بعدم چون مبادی در علم نباید ثابت میشدن، بحثی هم در این زمینه مطرح کردیم. پس هم مبادی رو تعریف کردیم که مقدمات تشکیل دهنده قیاسن، هم این که بیان کردیم که جایگاه بحث از مبادی کجاست. بحث در مبادی فعلا به همین مقدار تمام میشه. ما وارد بحث بعدی میشیم که بحث ما وارد بحث بعدی میشیم و بعد درباره مبادی به تفصیل وارد بحث میشیم. الان به اجمال بحث کردیم. حالا میخوام بپردازیم به دومین بحث که بحث در موضوعات. این را به نحو اجمال مطرح میکنیم تا تفصیلش انشاءالله بعدم بیاد. و اما موضوعات هیر اشیاء التي انما تبحث الصناعه عن الاحوال المنسوبه اليها. موضوعات هر علمی در خود اون علم مطرح می شوند ولی نه تعریف می شوند نه اثبات می شوند، بلکه محمولاتی که برای این موضوعات هست مورد بحث قرار می گیرند، یا به عبارت ایشون تعبیر به محمولات نمی کنه، تعبیر به احوال می کنه. احوالی که مربوط به این موضوعات هند در اون علم مورد بحث قرار می گیرند، نه خود موضوعات. ما به موضوعات کار نداریم، به احوالی که در موضوعات در بار میشن کار داریم. اون احوال رو مطرح میکنیم، علم هم از همین احوال تشکیل میشه. در واقع ول موضوعات هی الاشیاء التي انما تبحث الصناعه عن الاحوال المنسوبه به این اشیاء. البته گفته می شود بحث می کنیم از عوارض ذاتی این موضوعات. ایشون عبارت عوض کرده، میگه بحث می کنیم، صناعت بحث می کنه از احوالی که منسوب به این موضوعات هن. البته احوال هم همون محمولات هن، فرقی نمی کنه. بعد عطف میگیره بر احوال عوارض رو، میگه بر عوارض ذاتیت لها. این عطف بر احوال المنسوبت الهی هاست. انما تبحث و صناعه از این احوال و از این عوارض، عوارض ذاتی لحاین للموضوعات. بله، واب عطف تفسیره، یا تفسیرم نباشه عبارتون اخراست. خب تا اینجا موضوعات هم توضیح دادیم. موضوعات عبارت از اشیاء بودن که صناعت درباره اونها بحث میکرد، منطقه نه درباره خود اونها، بلکه درباره احوال اونها، یا به عبارت دیگه درباره عوارض ذاتی اونها. اینا شدن موضوعات. پس موضوعات چیزایی بودن که درباره احوالشون بحث میشد. حالا بل مسائل خوب و سرخط میلوشه اون مبادی موضوعات و مسائل میشه سومی. اینم سرخط میلوش بد نبود. و المسائل قضایایی است که محمولات اون قضایا عوارض ذاتی هست. اما عوارض ذاتی هست برای چی؟ اینا مطالب آسون ها قبلا گفتیم. عوارض ذاتی هست لحاظ الموضوع، پس مسائل عبارض هست قضایا، محمولاتشون هم عوارض ذاتی موضوعشونه. هذا الموضوع یعنی همون موضوع علم. در چه صورتی این محمولات مسائل عوارض ذاتی هن برای موضوع علم؟ در وقتی که موضوع مسئله با موضوع علم یکی باشه. مثلا موضوع فلسفه وجوده، موضوع مسئله هم وجود باشه، بگه الوجود اصیلون. در چنین جایی محمول عارض ذاتی است، بگیم ذاتی است، برای موضوع. خب بعضی مسائل این چنینن که موضوعشون همون موضوع علم نیست، بلکه موضوعشون نوعی از موضوع علمه. مثلا موضوع علم کلمه و کلامه، موضوع این مسئله فاعله که نوعی از کلمه است. او عوارضهی، یا مثلا درباره مسئلهی، مثلا کلمهی میشه، کلمه میشه موضوع علم در، بعد اعراب کلمه میشه از عوارضش. ما در یه مسئله ممکن از اعراب بحث کنیم، بگیم که اعراب اگر ظاهری باشد چگونه است، اگر محلی باشد چگونه است، در مثلا فرض کنید که اون اسماء سته اعراب چگونه است، در تثنیه چطور، در جمع چطور. بحث در اعراب بحث در عوارض کلمه است، اونم میشه یه مسئله. پس گاهی مسئله میشود موضوع مسئله، موضوع مسئله میشود موضوع علم، مثل الوجود اصیلان. گاهی موضوع مسئله میشود نوعی از موضوع علم، مثل مثلا الفاعل و کذا، که فاعل نوعی از موضوع علم، موضوع علم کلمه است. گاهی هم موضوع مسئله میشه عارضی از عوارض موضوع علم، موضوع علم کلمه است، موضوع مسئله عارضی از کلمه، یعنی اعراب کلمه است. ما این بحث رو میکنیم. خب پس والمسائل هی القضایا التی، محمولات اون قضایا عوارض ذاتی است، یا برای هذا الموضوع، یعنی موضوع علم، این در صورتی که موضوع مسئله با موضوع علم یکی باشه، او لانواع موضوع علم، در صورتی که موضوع مسئله نوعی از موضوع علم باشه، او عوارض موضوع علم، این در صورتی است که موضوع مسئله عارضی از عوارض اون موضوع علم باشه. خب این تفسیر مسئله بود. اما چرا مسئله رو ما در علم مطرح میکنیم؟ گفتیم چرا مبادی رو مطرح میکنیم؟ چون میخوام ازشون برهان بسازیم و استفاده کنیم. چرا موضوعات رو مطرح میکنیم؟ چون میخوام از احوالش بحث کنیم. حالا میگیم چرا مسئله رو مطرح میکنیم؟ میگیم چون وضعش مجهوله، حکمش مجهوله، ثبوت محمول برای او مجهوله، میخوام این رو روشن کنیم، تبیین کنیم. وحیه این یعنی محمولات، محمولاتی که در مسائل میان و برای مسائل اثبات میشند، مشکوک فی هستند. یعنی قبل از اینکه توی این علم ازشون بحث بشه مشکوکون فی هستن. فیستبر حال حافیز آل کلعه، یستبر یعنی پاک بحث می شود از حالت اونها، فیز آل کلعه یعنی رسیدگی می شه به حالشون و اون زواید، چیزهایی که لازم هست کنار گذاره می شه، اون چی که لب مطلب اثبات می شه. این یستبره داره، بعضی از نسخه ها داره فیستبین، اونم خوبه. یعنی این مسائل مشکوکون فیه هستن، حالشون در اون علم تبیین میشه، استبراه
شک میشه.
بله استبراه میشه به قول شما از شک و از جهل. یعنی اون حال این محمولات، حال این محمولات شک است، جهل است، برطرف میشه، این شک و جهل برطرف میشه. خب تا اینجا سه تا مطلبی که در هر علمی باید مورد بحث قرار بگیره طرح شد و توضیح مختصر داده شد، بعد توضیح مفصل داده میشه. از فالمبادی میخواد جمع‌بندی کنه، باز دو مرتبه مبادی و مسائل و موضوعات رو مطرح میکنه، منتها خلاصه تر از اون چی که قبلا مطرح کرده بود. بعد دو مرتبه همین عبارت خلاصه رو عوض میکنه یه عبارت دیگه جاش میره. فل مبادی من هل برهان، مبادی عبارت از قضایایی هستند که از اونها تشکیل میشود برهان، یعنی اجزای برهانه، مبادی اجزای برهانه. ول مسائل لحل برهان، مسائل عبارتن از قضایایی که برای اون مسائل، یعنی برای اثبات اونها برهان به کار میاد، برای بیان حقیقتشون برهان به کار میاد. یعنی هدف از برهان اثبات این مسائله. پس مبادی اجزای برهانند، مسائل هدف برهانند. و موضوعات علیه البرهان، موضوعات چیزهایی هستند که بر اونها برهان اقامه می شود، یعنی محمولات رو با کمک برهان برای این موضوعات ثابت میکنین. بله، تا برهان برای این موضوعات اقامه شود، یعنی اقامه برهان میکنیم تا محمولات رو براشون، من خوب نگفتم، باید اینطور میگفتم، اقامه برهان میکنیم تا محمولات رو برای این موضوعات ثابت کنیم. خب توجهش یعنی که هر سه مطلبی رو که در این فصل آمده ایشون به طور خلاصه با این عبارت معرفی کرد. حالا با کأن الغرض عبارت رو بهتر میکنه، دقیق تر میکنه. مطلب همون مطلبه، منتها با عبارت دقیق تری بیان میشه. میفهمد که کأن الغرض فیما علیه البرهان اعراض ذاتی است. ما گفتیم ما علیه البرهان موضوعات، در جمله قبل اینطور گفتیم، حالا در این جمله میگیم ما علیه البرهان برهان اعراض ذاتی هستن، یعنی محمولات بار شده بر موضوعات مسائل هست. اینا ما علیه البرهان هست، یعنی محمولات برایشون برهان اقامه میشه. چند الغرض در ما علیه البرهان اعراض ذاتی هستن، یعنی وقتی که ما علیه البرهان میگیم، غرضمون همون عوارض ذاتی مسائل یعنی موضوعات مسائل هست. پس ما علیه البرهان اونا هست. وقتی گفتیم بل موضوعات علیه البرهان، حالا میگیم بل اعراض ذاتی علیه البرهان. قبلا گفتیم موضوعات رو علیه البرهان اقامه بیان کردیم، حالا اعراض ذاتیه رو ما علیه البرهان معرفی میکنیم. والذی لأجله ذالک بر موضوع، اونی که به خاطر او ذالک یعنی اقامه برهان میشود موضوع است. چرا؟ چون ما برهان رو اقامه میکنیم تا محمول رو برای موضوع اثبات کنیم، پس برای موضوع داریم برهان میاریم، برای پر کردن موضوع داریم برهان میاریم. پر کردن تعبیر خوبی نبود، برای پر کردن یعنی برای محمول گرفتن موضوع، پر کردن موضوع از محمول، شاید حالا عبارت بدی نبود دیگه هستی. والذی منه، یعنی والذی یتشکل البرهان منه هو المبادی، اونی که برهان ازش تشکیل میشه مبادی است. دقت شدید اول سه تا امر رو، یعنی مبادی و موضوعات و مسائل رو مختصر توضیح داد، بعد در دو تا جمله دو مرتبه جمع‌بندی کرد. در جمله اول شاید خیلی عبارت خوب نبود، عوض که جمله دوم دو شب بود که اینا دیگه توضیح داده شد، احتیاج به توضیح نداری. حالا از بنقول شروع به بحث تفصیلی میکنه در این سه امر، یعنی در مبادی بحث تفصیلی میکنه و در موضوعات، بعدم در مسائل، پس به این ترتیب تموم میشه. ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم. بله، مبادی تصوریه رو به ظاهر مطرح نکرده، ولی چرا؟ اونم جزء علم هست. بله، قضایایی که گفته، البته قضایا میتونن مبادی تصوریه باشن، چون معرف میتونه قضیه باشه. اما ایشون کلمه برهان به کار برده، چون گفته از این مبادی برهان تشکیل می شود، پیداست که اراده کرده همون مبادی تصدیقی گره، نه مبادی تصوریه. ولی مبادی تصوریه مثل مبادی تصدیقیه میتونن قضایا باشند. البته ما علم از مبادی تصوریه خالی نمی کنیم، ولی اینجا بحث نکرده.